نیروهای اسرائیلی شامل خودروهای زرهی و هوانیروز صبح امروز دست کم 12 فلسطینی را در شهر خان یونس و اردوگاه پناهندگان آن در نوار غزه کشتند. مقامات بیمارستانی بیشتر کشته شدگان را افراد غیر نظامی ذکر کرده و افزودند که دست کم 80 تن نیز زخمی شدند. ارتش اسرائیل در اطلاعیه‌ای گفته است نیروهایش برای برخورد با آنچه که آن را شالوده تروریستی گروه اسلامی حماس عنوان کرده است داخل خان یونس شده بودند. حماس اعلام کرده است انتقام این قتل‌ها را خواهد گرفت. در همین حال در واقعی جداگانه افراد نقابدار در لباس نیروی امنیتی فلسطینیان یک افسر ارشد پلیس فلسطینی را که ریاست اتحادیه فلسطینی ضد شورش را بر عهده داشت به ضرب گلوله به قتل رساندند. پلیس فلسطینی در اطلاعیه گروه حماس را مسئول قتل وی معرفی کرده است. سخنگوی جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده از فرماندهان نظامی عراق خواسته است در صورتی که صدام حسین دستور حملات بیولوژیکی یا شیمیایی در برابر نیروهای ایالات متحده بدهد از دستور وی سرپیچی کنند. سخنگوی کاخ سفید آری فلچر امروز گفت پیام به فرماندهان عراقی این است که پیش از اقدام فکر کنند. و افزود ایالات متحده هر گونه تلاش عراق برای استفاده از سلاح‌های انهدام جمعی را بسیار جدی تلقی خواهد کرد. در همین حال انتظار می‌رود جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در ساعات آینده در یک سخنرانی خطاب به مردم آمریکا هشدار مشابهی را صادر کند. جورج واکر بوش در این سخنرانی دیدگاه خود را در خصوص مسئله صدام حسین بیان خواهد داشت. یک مقام دفتر نخست وزیری بریتانیا امروز گفت مذاکرات فشرده‌ای در نیویورک در زمینه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق در راه است. این مقام بریتانیایی که نامش ذکر نشده این مطلب را در حالی اظهار داشته است که دومینیک دوبیلاپن وزیر خارجه فرانسه امروز گفت ایالات متحده و اعضای دیگر شورای امنیت آنگونه که وی بیان کرد در آستانه نزدیک ساختن اهداف در برابر عراق قرار دارند. وزیر خارجه بریتانیا جک استرو سفر خود را به چند کشور خاورمیانه آغاز کرد. وی قرار است در اولین ایستگاه از این سفر در دیدار دو روزه‌ای از مصر با عمر موسا دبیر کل اتحادیه عرب، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و احمد ماهر وزیر خارجه آن کشور گفتگوهایی انجام دهد. انتظار می‌رود این گفتگوها بر مناقشه اسرائیلی‌ها و فلسطینیان، بحران عراق و روابط میان بریتانیا و مصر متمرکز باشد. استرو به دنبال دیدار از مصر به اردن، کویت و ایران سفر می کند. گزارش ها حاکیست بخش ضد تروریستی دادستانی پاریس تحقیقات در زمینه انفجار روز گذشته که یک کشتی نفتکش را در نزدیکی یک بندر یمن دچار خسارات شدید کرد، آغاز کرده است. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دوویلاپن امروز گفت علت انفجار هنوز باید مشخص شود اما هیچ امکانی را نباید مردود شمرد. یک دیپلمات فرانسوی در یمن و صاحبان فرانسوی نفتکش عظیم لیمبرگ روز گذشته گفتند که آنها معتقدند قایق کوچکی حامل مواد منفجره به این نفتکش که در حال ورود به بندر مینالدبه بود برخورد کرده است. یمن در ابتدا امکان تروریستی بودن این واقعه را رد کرد اما علی عبدالله رئیس جمهوری یمن بعداً در تماسی تلفنی به ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه گفت که تحقیقات در این واقعه ضروری است. کشتی یاد شده امروز در حالتی سرگردان همچنان دچار آتش سوزی و نشت نفت به دریا بود. یک بلغاری از خدمه 25 نفری این کشتی همچنان ناپدید گزارش شده است. دولت موقت افغانستان امروز همزمان با اولین سالگرد آغاز حملات هوایی ایالات متحده به شبه نظامیان طالبان و شبکه القاعده در آن کشور اسکناس‌های جدید افغانی واحد پول آن کشور را عرضه کرد. عرضه اسکناس‌های جدید افغانی که تحت رژیم طالبان بیشتر ارزش خود را از دست داد با حذف 3-0 از آن همراه بود است. اسکناس قدیم افغانی روز گذشته به ارزش 46,000 در برابر 1 دلار آمریکا مبادله شد در حالی که به گفته مبادله کنندگان بعد از ظهر امروز هر دلار آمریکا در برابر نزدیک به 48 افغانی داد و ستد شد. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است تهران با هر گونه حمله نظامی یک جانبی آمریکا به عراق مخالف است و در هیچ حمله‌ای به یک کشور مسلمان و همسایه شرکت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حمیدرضا صفی در گفتگو با خبرنگاران در تهران با اشاره به سفر وزیر خارجه انگلستان به تهران که قرار است روز چهارشنبه صورت گیرد اظهار داشته است، تهران در مذاکرات با وی عنوان خواهد کرد که با هر گونه اقدام نظامی به منظور تغییر دولت در عراق مخالف است.
امروز پیکر احمد محمود، نویسنده معروف و عضو کانون نویسندگان ایران در امامزاده طاهر در کرج به خاک سپرده شد. در این مراسم که با حضور عده‌ای از شاعران، نویسندگان و هنرمندان برگزار شد، بیانیه کانون نویسندگان خوانده شد و فریبرز رئیس‌دانا، لیلی گلستان و حسن چهلتن سخنرانی کردند. عطاالله مهاجرانی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی هم از جمله حاضران بود. مجلس ترحیم احمد محمود روز پنجشنبه بعد از ظهر در تهران برگزار می شود. اما در زمینه چاپ کتاب در ایران، به تازگی کتابی درباره چارلز داروین، دانشمند مشهور انگلیسی، به زبان فارسی به چاپ رسیده است. کامران فانی، منتقد کتاب در تهران، آن را معرفی می کند.
در برنامه امروز به معرفی کتاب چارلز داروین و میراث او می‌پردازم، نوشته پیتر بالر که با ترجمه حسن افشار انتشار یافته است. درست 170 سال پیش، در سال 1832، جوانی 21 ساله که تازه در رشته زبانشناسی از دانشگاه کمبریج فارغ التحصیل شده بود، سوار بر کشتی سلطنتی بیگل شد و سفر 5 سالش را به دور دنیا آغاز کرد. مأموریت این کشتی تحقیقاتی جمع آوری نمونه های نادر حیوانات و گیاهان و بررسی وضع زمینشناسی نیمکره جنوبی بود. این جوان که چارلز داروین نام داشت، در طی این سفر دراز در سرزمین های دوردست و در دل جنگل های انبوه با چنان تنوع سرشاری از گونه های حیوانی و گیاهی آشنا شد که هرگز خاطرش را فراموش نکرد. این همه گونه های متنوع از کجا پیدا شده بودند و رابطشان با یکدیگر چه بود؟ او 20 سال تمام به این موضوع می اندیشید و تحقیق و جستجو می کرد تا سرانجام به نظریه تکامل موجودات رسید. در 1859 کتاب پیدایش انواع را نوشت که گوغا برانگیخت و شور و شرف کند. در تاریخ بشر شاید هیچ کتاب علمی دیگری همانند کتاب پیدایش انواع چنین تأثیر بنیاد افکنی نداشته باشد. در همین کتاب بود که داروین نشان داد گونه ها و انواع جانوری و گیاهی چگونه به یکدیگر تبدیل می شوند و تکامل می یابند. او سر این تبدیل و تبدل را در انتخاب طبیعی و تنازع بقای اصلح می دانست. سرانجام وحدت عالم جانداران را در عین تنوع کثرت کشف کرده بود. کتاب چارلز داروین و میراث او، نوشته پیتر بالر، ما را با زندگی و آرای این دانشمند جسور بلند آواز آشنا می کند. این کتاب البته صرفا سرگذشت داروین نیست، آمیزیست از زندگی نامه و تاریخ فکری و فرهنگی اروپا در قرن 19 و تأثیر آن در قرن 20. نام چارلز داروین حتی در زمان حیاتش نمادی چند وچی بود که هر کس بنابر سلیقه و سود خود از آن استفاده می کرد. برای خردگرایان او مظهر توانایی دانشمندان در راهیابی بر سحای از معرفت بود که در صفات مذهبی از چشم بشر پنهانش نگاه داشته بودند. لیبرال ها نظری او را معید فلسفه خوشبینانی پیشرفت بیوقفه می دانستند. محافظه‌کاران بران بودند که نظری او با تنزل دادن انسان به مرتبه حیوان ارزش‌های اخلاقی و نظم اجتماعی را نابود می کند. ولی نکه این گرد قبار ها فرو نشسته است، ما در چهره او دانشمند صغیری را می بینیم که در جستجوی کشف رازهای خلقت بود. این چهره صادق و صمیمی روشنی در کتاب چارلز داروین جلوه‌گر است، کتابی که با زبان شیوا و گیرا یکی از هیجان انگیزترین سرگذشت‌های تاریخ فکر بشری را روایت.
و یکی از رویدادهای مهم فرهنگی آلمان برپای نمایشگاه جهانی کتاب هر سال در آغاز پاییز در شهر فرانکفورت است. در نمایشگاه امسال هم که از روز سه‌شنبه گشایش می‌یابد، بیش از 2100 ناشر از سراسر جهان از جمله ایران شرکت دارند. شهرام میریان در گزارشی با خسرو ناقد، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، درباره امکاناتی که نمایشگاه برای ناشران فراهم کرده و همچنین کتاب‌های تازه ارائه شده گفتگو کرده است.
در 54مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت 26 ناشر ایرانی از بخش‌های دولتی و خصوصی شرکت کردند. آنگونه که روزنامه‌های ایران می‌نویسند، دولت محمد خاتمی امسال امکانات بیشتری برای شرکت ناشران ایرانی در این نمایشگاه فراهم کرده است. و این در حالی است که پس از یک وقفه 10 ساله، 4 سال پیاپی است که ایران به طور گسترده در نمایشگاه جهانی کتاب حضور می‌یابد. انگیزه اصلی این وقفه طولانی صدور فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی بود که بلافاصله اتحادیه ناشران آلمان تصمیم گرفت از شرکت ناشران ایرانی در نمایشگاه جهانی کتاب جلوگیری کند. ولی همین که 4 سال پیش محمد خاتمی اعلام کرد که دولت وی از اجرای این فتوا فاصله گرفته است، اتحادیه ناشران به لغو ممنوعیت شرکت ناشران ایرانی پرداخت. بنابراین 4 سال است که ایران به گونه‌ای فعال در این نمایشگاه شرکت می‌کند. درباره برخی از ناشران شرکت کننده و همچنین تسهیلات و امکاناتی که نمایشگاه بین‌المللی کتاب برای ورود ناشران ایرانی به بازار اروپا فراهم آورده، با خسرو ناقد، نویسنده و پژوهشگر ساکن آلمان، به گفتگو پرداختم.
خانه کتاب که خب بیشتر وابسته به وزارت ارشاد هست و هر سال شرکت می‌کنه، چند تا نشریه دارن و اون کتاب های انتشارات وزارت ارشاد رو عرضه می کنن. خب ناشر دولتی هست، اما ناشرهای خصوصی نشر روشنگران هست، نشر نی، شباویز، فرهنگ معاصر، سفیر صبح، این چند تا ناشین هستن که الان در حضور ذهن دارم و اسم بردم. امسال برای ناشران ایرانی و عرب سازمان نمایشگاه فرانکفورت تسهیلاتی فراهم آورده، از جمله این که سمیناری برای ناشران ایرانی برگزار میکنه که در اونجا اطلاعات و آگاهی هایی درباره چگونگی ورود به بازار کتاب اروپا بحث و گفتگو میشه. این موضوع خیلی مهمی هست، چون که ناشرین ایرانی مایل هستند که به بازار کتاب‌های اروپایی و به طور کلی جهانی وارد بشن. از طرف دیگه مسئله و مشکل کپی رایت، حقوق مؤلف است که هنوز ایران متاسفانه امضا کننده میثاق‌های بین‌المللی حق مؤلف نیست و مشکل پیش میاد. با وجود این، کارشناسان سازمان نمایشگاه کتاب چند تا سمینار گذاشتن برای راهکارهایی که این ناشران ایرانی چگونه به این بازار کتاب اروپا وارد بشن. چیزی که باز مهم هست، سمینارهایی هست که در این نمایشگاه امسال برقرار میشه و یکیش در رابطه با ایران و ناشرین ایرانی هست. عنوان کلی این سمینارها هویت ملی در دوران جهانی شدن هست.
در 54مین نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت چند کتاب تازه درباره ایران نیز ارائه شده است که به زبان آلمانی است. مشرق زمین، مغرب زمین، زندگی غربی و شرقی من کتاب تازه است از پروفسور خانم آن ماری شیمل که وی ضمن بررسی زندگی فرهنگی خود از سفرهایش به ایران هم یاد کرده است. خسرو ناقد که چاپ دوم فرهنگ فارسی آلمانیش در نمایشگاه جهانی کتاب ارائه شده. درباره درون‌مایه کتاب تازه خانم شیمل میگوید:
در این کتاب فصلش به سفرهای بانو شیمل به ایران هست. من فقط یک اشاره میکنم، دیدار ایشون در فرودگاه مشهد با علامه آشتیانی و مترجمه یکی از آثارشون آقای حسن لاهوتی. در جای از کتاب در سفری از شیراز میگن که چطوری روزی دو بار به آرامگاه حافظ میرفتن و اونجا فال میگرفتن. خاطره جالبی رو از دیداری که با آقای خاتمی در سفرشون به آلمان داشتن و موقعی که آقای خاتمی رو در فرودگاه بدرقه می کنن، آقای خاتمی در همون فرودگاه از خانم شیمل می خوان که ایشون رو به ایران همراهی بکنن و خانم شیمل به شوخی میگن که من حتی روسری هم با همراه ندارم. کتاب خیلی جالبی هست، به کسانی که به خانم شیمل علاقمند هستن توصیه می کنم که این کتاب رو بخونن.
اطلاعات علمی به خصوص در زمینه علوم پزشکی میتواند جان انسانها را به خطر بیاندازد. فاطمه امان در گزارش علمی خود به این موضوع پرداخته و میپرسد اصولا تحت چه شرایطی و چرا یک محقق به تقلب و جعل اطلاعات علمی دست میزند.
یک سال پیش یک گروه علمی از آزمایشگاه ملی برکلی در کالیفرنیا اعلام کرد که موفق به ساختن دو عنصر جدید 118 و 116 شده است. یافته‌ای که برای شیمیدانان بسیار هیجان انگیز بود. اما دیگر گروه‌های تحقیقی موفق به بازتولید این یافته نشدند و منتشر کنندگان این گزارش نیز ناچار شدند بعد از چند ماه ادعای خود را رسما پس بگیرند و آن را ناشی از یک خطا قلمداد کنند. اما ادعای خطای غیر عمدی چندان باور کردنی نبود و مؤسسه مربوطه اقدام به تحقیق و تفحص در این خصوص کرد. پس از ماها بررسی، کمیته تحقیق اخیراً اعلام کرد که داده‌های منتشر شده از طرف این گروه کاملاً ساختگی بوده است و به دنبال آن رئیس این تیم تحقیقاتی نیز از مؤسسه برکلی اخراج شد. این آخرین مورد کلاهبرداری علمی به بحث اخلاق علمی که در 15 سال گذشته به طور جدی در اروپا و آمریکا مطرح بوده دامنه جدیدی بخشید. در دهه اخیر موارد بسیار جدی از تقلب‌های علمی به خصوص در آمریکا آشکار شده که به اعتبار دانشمندان لطمه زیادی وارد آورده است. یکی از پرسر و صدا ترین موارد آن بیش از 10 سال پیش بود که پای یکی از معتبرترین بیولوژیست های آمریکا دیوید بالتیمور کاشف آنزیم اصلی ویروس ایدز را نیز به میان کشید. بزرگترین نگرانی در زمینه اخلاقیات علمی در عرصه پزشکی است، چرا که انتشار نتایج غلط علمی می تواند جان انسان های بسیاری را در معرض خطر قرار دهد. اما علت این افت شدید در ارزش‌های اخلاقی جامعه علمی چیست؟ بسیاری این وضعیت را ناشی از فرهنگی که از آن به عنوان فرهنگ منتشر کن تا متلاشی نشوی پابلیش اور پریش می‌دانند. هزینه تحقیقات علمی مدرن بسیار بالاست. منبع تأمین این هزینه بودجه محدودی است که از طرف دولت، بنیادهای خیریه و صنایع در اختیار دانشمندان قرار می‌گیرد. محققین مراکز علمی باید با ارائه طرح تحقیقی خود به این مراکز تأمین بودجه تقاضای تأمین هزینه پروژه خود را بکنند و طبعا رقابت شدیدی برای دستیابی به این منابع در جریان است. از سوی دیگر دانشگاه‌ها نیز به اساتید خود به عنوان منبعی برای جذب این بودجه‌های تحقیقی به سوی دانشگاه می‌نگرند. فشار بر دانشمندان به حدی است که بسیاری از دانشگاه‌های معروف حتی انتظار دارند که استادها 100% حقوق خود را نیز از منابع غیر دانشگاهی تأمین کنند. مبنای پذیرش طرح‌های پژوهشی هم چیزی نیست بجز تعداد و کیفیت مقالات علمی که متقاضیان در مجلات علمی به چاپ می‌رسانند. استاد دانشگاهی که نتواند مقالات زیادی چاپ کند، قادر به دستیابی به بودجه تحقیقی نیست. و وقتی نتواند پول به دانشگاه وارد کند، دانشگاه به راحتی او را کنار می‌زند. بسیاری از دانشمندان خود را در چرخه معیوبی می‌یابند که در آن حتی تأمین هزینه زندگی خانواده‌شان در معرض خطر قرار می‌گیرد. این همان چیزی است که از آن به عنوان فرهنگ منتشر کن تا متلاشی نشوی، publish or perish یاد می شود. این وضعیت برخی از دانشمندان و اساتید دانشگاه‌ها را به خصوص در علوم تجربی بر لبه پرتگاه سقوط اخلاقی می کشاند که نتیجه آن همین گسترش روزافزون تقلب‌های علمی است که شاهد آن هستیم. مسئولین سیاست‌گذاری علمی در اروپا و آمریکا سالهاست که با ریشه این وضعیت آشنایی دارند و مکرراً از این نقص سیستم تأمین هزینه علمی سخن میگویند. اما عکس‌العمل مسئولین تا کنون عمدتاً در جهت تشکیل کمیته‌های تحقیق و تفحص و مجازات افرادی که موارد تخلف آنها ثابت شده محدود بوده است. به اعتراف بسیاری از دستاندرکاران، برای حل مشکل باید تحولی اساسی در سیستم تأمین هزینه تحقیقات علمی به وجود آید. اما تا کنون هیچ گونه طرح جایگزینی برای این سیستم ارائه نشده و انتظار می رود این وضعیت نگران کننده هنوز چند سبایی ادامه یابد تا شاید روزی با بار آمدن نتایج فاجعه آمیز زنگ خطر به صدا درآید.
جایزه نوبل تحقیقات پزشکی امسال به یک آمریکایی و دو بریتانیایی داده شد. برندگان جوایز فیزیک، شیمی، اقتصاد، ادبیات و صلح هم در طی این هفته اعلام خواهند شد. جان خاکزاد گزارشی دارد درباره اهدای جایزه نوبل تحقیقات پزشکی.
جایزه پزشکی نوبل امسال مشترکاً به یک دانشمند آمریکایی و دو دانشمند انگلیسی اعطا شد. رابرت هارویتز از ایالات متحده آمریکا، سیدنی برنر و جان ای سولستون از انگلستان به خاطر نتایج تحقیقات ژنتیکی که بر روی مدت طول عمر سلول‌ها و مرگ زمانبندی شده آنها توسط یک ژن انجام دادند، جایزه پزشکی نوبل امسال را دریافت کردند. سیدنی برنر 75 ساله که در افریقای جنوبی دیده بر جهان گشوده است و تابعیت انگلستان را دارد، در انستیتوی علوم مولیکولر برکلی در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا سرگرم تحقیق است. رابرت هارویتز 55 ساله تبعی ایالات متحده آمریکا در ماساچوست اینستیتوت آف تکنولوژی پژوهش می‌کند و بالاخره جان ای سولستون 60 ساله تبعی انگلستان که به عنوان یکی از پدران شناسایی ژن‌ها در انسان و کشف راز و رمزهای ژنتیک در جهان شناخته می‌شود. نتایج تحقیقات این سه دانشمند در شناسایی و درمان بیماری‌های سرطان و بیماری ایدز می‌تواند از اهمیت فوق‌العاده علمی برخوردار باشد. سه دانشمند در تاریخ 10 ماه دسامبر سال 2002 میلادی در شهر استکهلم سوئد جوایز نوبل خود را دریافت خواهند کرد.
در ریاض پایتخت عربستان سعودی کنفرانسی برای بحث در امور جهانگردی در کشورهای اسلامی از روز دوشنبه آغاز می شود. در این کنفرانس ایران هم شرکت دارد. فریدی رهبر گزارش می دهد.
روز دوشنبه کنفرانسی در زمینه امور جهانگردی در کشورهای اسلامی در ریاض برگزار می شود. در این کنفرانس 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی از جمله ایران شرکت دارند. این سومین کنفرانس در این زمینه است که از سوی سازمان کنفرانس اسلامی برگزار می شود. کنفرانس پیشین در این زمینه سال گذشته در مالزی برگزار گردید. در کنفرانس چهار روزه ریاض پیامدهای عملیات تروریستی 11 سپتامبر بر امور جهانگردی در کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سازمان کنفرانس اسلامی در گزارش خود در این زمینه تأیید کرده است که در یک سال گذشته درآمدهای توریستی کشورهای عضو این سازمان از جمله ایران نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته است. در گزارشی که از سوی کنفرانس مذکور در ریاض منتشر گردیده گفته می شود شرکت کنندگان در کنفرانس ریاض تلاش خواهند کرد تا برنامه هایی را برای گسترش همکاری های خود در زمینه امور مربوط به جهانگردی تدوین و در آینده به مرحله اجرا بگذارند. روزنامه المدینه چاپ عربستان می نویسد در سال جاری تا کنون نزدیک به 60,000 تن از شهروندان عربستان از ایران دیدن کردند. این روزنامه می افزاید در همین مدت نیز حدود 100,000 ایرانی برای ادای حج عمره وارد عربستان شدند. المدینه در گزارش خود که به مناسبت برگزاری کنفرانس ریاض منتشر ساخته است، از ایران به عنوان کشوری که هزینه دیدار از آن برای توریست های سعودی بسیار ارزان است، نام برده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه قانونگذاری و جامعه مدنی در ایران، گزارش اقتصادی اعطای دادن مدارک تحصیلی جدید در فرانسه به دانشجویان و حرف ترانه ها را خواهیم داشت.
تو چنان خوش رنگی که دلم میگیره، تو چنان پرنوری که شبم میمیره، تن تو تابی زهر داغ مداد، دست تو تب کرده شل خواهی در باد، مثل تو سمترین، مثل تو رنگ به رنگ، مثل تو در نوها، مثل تو خوش آهن. هیچ کس مثل توی، هیچ کس مثل توی، هیچ کس مثل توی، مثل تو نیست مثل توی.
دانش نویسو نقطه پایانی،
مثل تونیز با صدای شهره را میشنیدید. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
بخش دیگری از اخبار را از رادیو آزادی میشنوید. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت شمار فلسطینیان کشته و زخمی شده در حمله صبح امروز اسرائیل او را تکان داده است. نیروهای اسرائیلی شامل خودروهای زرهی و هوانیروز صبح امروز دست کم 12 فلسطینی را در شهر خان یونس و اردوگاه پناهندگان آن در نوار غزه کشتند. مقامات بیمارستانی بیشتر کشته شدگان را افراد غیر نظامی ذکر کرده و افزودند که دست کم 80 تن نیز زخمی شدند. نبیل ابو ردینه مشاور یاسر عرفات رهبر فلسطینی این حمله را قتل عام جدید مردم فلسطینی خوانده است.
This is a new Israeli massacre against the Palestinian people. This Israeli policy of destruction and should be stopped immediately.
ارتش اسرائیل در اطلاعیه‌ای گفته است نیروهایش برای برخورد با آنچه که آن را شالوده تروریستی گروه اسلامی حماس عنوان کرد داخل خان یونس شده بودند. حماس اعلام کرده است انتقام این قتل‌ها را خواهد گرفت. در همین حال در واقعی جداگانه افراد نقابدار در لباس نیروی امنیتی فلسطینی یک افسر ارشد پلیس فلسطینی را که ریاست اتحادیه فلسطینی ضد شورش را بر عهده داشت به ضرب گلوله به قتل رساندند. پلیس فلسطینی در اطلاعیه گروه حماس را مسئول قتل وی معرفی کرده است. سخنگوی جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده از فرماندهان نظامی عراق خواسته است در صورتی که صدام حسین دستور حملات بیولوژیکی یا شیمیایی در برابر نیروهای ایالات متحده بدهد از دستور وی سرپیچی کنند. سخنگوی کاخ سفید آری فلچر امروز گفت پیام به فرماندهان عراقی این است که پیش از اقدام فکر کنند. و افزود ایالات متحده هر گونه تلاش عراق برای استفاده از سلاح‌های انهدام جمعی را بسیار جدی تلقی خواهد کرد. در همین حال انتظار می‌رود جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در ساعات آینده در یک سخنرانی خطاب به مردم آمریکا هشدار مشابهی را صادر کند. دستیاران جورج واکر بوش این سخنرانی رئیس جمهوری ایالات متحده را در برگیرنده جامع‌ترین نظرگاه وی تا کنون در خصوص تهدیدات ناشی از عراق خواندند. یک مقام دفتر نخست وزیر بریتانیا امروز گفت مذاکرات فشرده‌ای در نیویورک در زمینه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق در راه است. این مقام بریتانیایی که نامش ذکر نشده این مطلب را در حالی اظهار داشته است که دومینیک دو ویلاپن وزیر خارجه فرانسه امروز گفت ایالات متحده و اعضای دیگر شورای امنیت آنگونه که وی بیان کرد در آستانه نزدیک ساختن اهداف در برابر عراق قرار دارند. وزیر خارجه بریتانیا جک استرو سفر خود را به چند کشور خاورمیانه آغاز کرده است. وی قرار است در اولین ایستگاه از این سفر در دیدار دو روزه‌ای از مصر با عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و احمد ماهر وزیر خارجه آن کشور گفتگوهایی انجام دهد. انتظار می‌رود این گفتگوها بر مناقشه اسرائیلی‌ها و فلسطینیان، بحران عراق و روابط میان بریتانیا و مصر متمرکز گردد. استرو به دنبال دیدار از مصر به اردن، کویت و ایران سفر می‌کند. گزارش‌ها آکیس بخش ضد تروریستی دادستانی پاریس تحقیقات در زمینه انفجار روز گذشته که یک کشتی نفتکش در نزدیکی یک بندر یمن را دچار خسارات شدید کرد آغاز کرده است. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلاپن امروز گفت علت انفجار هنوز باید مشخص شود اما هیچ امکانی را نباید مردود شمرد. یک دیپلمات فرانسوی در یمن و صاحبان فرانسوی نفتکش عظیم لیمبرگ روز گذشته گفتند که آنها معتقدند قایق کوچکی حامل مواد منفجره به این نفتکش که در حال ورود به بندر مینال دبه بود برخورد کرده است. کشتی یاد شده امروز در حالتی سرگردان همچنان دچار حریق و نشت نفت به دریا بود. یک بلغاری از خدمه 25 نفره این کشتی همچنان ناپدید گزارش شده است. دولت موقت افغانستان امروز همزمان با اولین سالگرد آغاز حملات هوایی ایالات متحده به شبه نظامیان طالبان و شبکه القاعده در آن کشور اسکناس‌های جدید افغانی واحد پول آن کشور را عرضه کرد. عرضه اسکناس‌های جدید افغانی که تحت رژیم طالبان بیشتر ارزش خود را از دست داد با حذف 3 صفر از آن همراه بود است. اسکناس قدیم افغانی روز گذشته به ارزش 46,000 در برابر یک دلار آمریکا مبادله شد، در حالی که به گفته مبادله کنندگان بعد از ظهر امروز هر دلار آمریکا در برابر نزدیک به 48 افغانی داد و ستد شد. و در تهران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی خواست در برابر متخلفان قوانین اجتماعی جمهوری اسلامی اقدام کند. به گزارش منابع خبری ایران، آیت الله خامنه‌ای اظهار داشته است که مردم از دولت خود انتظار دارند فضای آزاد از آنچه که وی آن را صحنه‌های غیر اخلاقی توصیف کرد فراهم آورد. این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی ایراد می‌شود که اخیراً یک رشته گزارش‌های مختلف درباره رفتارهای مغایر با قوانین مذهبی حاکم بر ایران انتشار یافتند. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در 25 دقیقه آینده گزارش های دیگری را برای شما داریم. نقش شورای نگهبان در روند قانونگذاری در ایران چیست؟ دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان، در برنامه جامعه مدنی و حقوق بشر در این مورد صحبت می کند.
در ایران قانونگذاری هرچند که وظیفه و حق عمده مجلس شورای اسلامی عنوان شده و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بهش توجه میده، اما آنچرا که مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه لازم الاجرا نیست، معتبر نیست و تبدیل به قانون نمیشه مگر اینکه نهادی به نام شورای نگهبان این مصوبه رو تأیید بکنه و اعلام بکنه که مصوبه نه برخلاف موازین شرع است و نه برخلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی. متاسفانه نگاه و نگرش شورای نگهبان با نگاه و نگرش اصلاح طلبان درون مجلس شورای اسلامی همسو نیست. به همین علت بیشتر قوانینی که تصویب شده در مجلس شورای اسلامی از تصویب شورای نگهبان نگذشته و ضمن بحث‌ها اختلاف نظرهایی پیش آمده که این اختلاف نظرها نهایتاً در کشور تنش و بحران سیاسی ایجاد کرده. آخرین نمونه طرح منع شکنجه بود که مشاهده کردیم تبدیل شد به یک بحث بزرگ و گسترده بین محافل فقهی، محافل حقوقی و حتی محافل سیاسی. مورد دیگر که ایجاد بحران کرده و اگر مجلس ششم قانونگذاری بخواهد روی اون پافشاری بکنه بحران‌های بیشتری رو در پی خواهد داشت، رسیدگی و توجه به حقوق زنان. می دونیم که زنان ایران تعداد زیادی رأی دادند به اصلاح طلبان برای اینکه وارد بشوند به مجلس ششم قانونگذاری و برای بهبود حقوق آنها کاری بکنند. متاسفانه همونطور که مشاهده کردیم در هر مورد که مجلس ششم قانونگذاری خواسته تا حدودی توجه نشون بده به بهبود وضعیت حقوقی زنان، مواجه شده با مخالفت شورای نگهبان. در این صورت می‌بینیم که مجلس ششم قانونگذاری حتی اگر همه اعضایش، نه فقط اکثریت، از جنس اصلاح طلبان باشند، باز هم نخواهد توانست با وجود این موانع که در سیستم قانونگذاری ایران هست تصویب بکنه اون قوانینی رو که قول و وعدش رو به ملت ایران داده. در حال حاضر این امید کاملا از دست رفته و اگر کارنامه مجلس ششم رو بخواهیم ارائه بدهیم، این کارنامه نشان دهنده شکست نظام قانونگذاری مبتنی بر اصلاحات برای تأمین نظرات دموکراتیک مردم ایرانه. ولی در همین وضعیت نومید کننده هم اگر مدیران سیاسی کشور عموماً معتقد و پایبند بودند به ضرورت اصلاحات، راه حل‌های میانه‌ای وجود داشت. به این معنی که شورای نگهبان اگر افرادش با سلیقه‌هایی که با اصلاحات سازگاری داشته باشه انتخاب بشوند، منصوب بشوند، تا حدودی از شدت این اختلاف کاسته می شد. ولی متاسفانه این راه حل را انتخاب نکردند.
و در اینجا دکتر فریدون خاوند در مورد ادامه کشمکش ها بر سر کتری بودجه در ایران صحبت می کند.
در دیماه سال گذشته خورشیدی هنگام تقدیم لایحه بودجه 1381 به مجلس شورای اسلامی گفته شد که این بار از تکنیک های تازه بودجه نویسی استفاده شده تا مهمترین سند مالی دخل و خرج سالانه کشور هم شفافتر شود و هم قابل تحققتر. بحث‌های چند هفته اخیر بر سر کسری بودجه نشان می‌دهد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تدارک این سند برخی از دریافتی‌های دولت را بسیار خوشبینانه محاسبه کرده و یا آنگونه که برخی از مدیران این سازمان می‌گویند زیر فشار وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزیابی های نادرستی را مبنای محاسبات خود قرار داده است. آیا با گمانزنی هایی از این دست در چند روز گذشته بود که شایعه استعفای محمد ستاریفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در محافل اقتصادی جمهوری اسلامی پراکنده شد؟ به نوشته رسانه های بامداد امروز تهران، ستاریفر این شایعه را تکذیب کرد و گفت من بر سر کار خود هستم. او میماند و در بحث های داغ درون دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی بر سر رقم واقعی کسری بودجه، دلایل آن و راه های جبران آن شرکت میکند. در بودجه عمومی سال جاری دولت دریافتی ها 185 هزار میلیارد ریال و پرداختی ها 210 هزار میلیارد ریال محاسبه شده. باقی میماند یک کسری 25 هزار میلیارد ریالی که بر پایه قانون بودجه عمدتاً باید از محل برداشت استثنایی از صندوق ذخیره ارزی و فروش اوراق مشارکت دولتی تأمین شود. تا اینجا مسئله ای نیست. مسئله زمانی مطرح می شود که علاوه بر کسری پیشبینی شده در قانون بودجه، کسری پیشبینی نشدهی سر بر می آورد که حساب و کتاب ها را برهم می زند. شخصیت های دستگاه اجرایی از 20 هزار میلیارد ریال کسری سخن می گویند و جناح مخالف دولت یا بعضی از چهره های کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس تا 30 هزار میلیارد ریال هم پیش می روند. گویا 12 هزار میلیارد ریالی که قرار بود از محل فروش واحدهای دولتی به بخش خصوصی تأمین شود، به دلیل بنبست فرایند خصوصی سازی دریافت نشده. بخش مهمی از دریافتی های ناشی از مالیات و حقوق گمرکی بر واردات کالاها نیز تحقق نیافته. حتی اگر درباره رقم واقعی کسری بودجه و ریشه های آن توافق حاصل شود، چگونگی جبران آن سخت بحث‌انگیز است. کمتر کسی است که رئیس جمهوری را برخلاف هدفهای قانون بودجه 1381 به استقراض از بانک مرکزی تشویق کند، یعنی در واقع انتشار اسکناس، افزایش باز هم بیشتر نقدینگی و خطر اوجگیری تورم که تازه حتی در حال حاضر نیز به شدت احساس می شود. بر جای می ماند روش های سالمتر از جمله انتشار حجم بیشتری اوراق مشارکت و یا کم کردن هزینه های جاری دولت طی 5 ماهی که از سال خورشیدی باقی مانده. سخنگویان دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی کمی ریاضت کشی را برای جبران کسری بودجه کافی می دانند. آیا بیش از حد خوشبین نیستند؟
سال تحصیلی در دانشگاه‌های فرانسه امروز آغاز شد. از امسال به دانشجویان در فرانسه مدارک تحصیلی داده می‌شود که ارزش آنها در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا یکسان است. ژان خاکزاد در مورد ویژگی تحصیلات عالی در فرانسه و مدارک تحصیلی جدید با دکتر سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس آموزش تطبیقی گفتگو کرده است.
از امروز 1,849,400 دانشجو در فرانسه راهی دانشگاه ها شدن تا سال تحصیلی 2002 و 2003 میلادی را آغاز کنند. از آقای دکتر سعید پیوندی استاد دانشگاه پاریس و کارشناس آموزش درباره ویژگی تحصیلات دانشگاهی در فرانسه سوال می کنم.
برای شنوندگانی که با نظام آموزشی فرانسه آشنا نیستن باید بگم که آموزش عالی فرانسه بسیار متفاوت از آموزش عالی در بسیاری از کشورهای دنیا. این آموزش 3 بخش مهم رو در بر میگیره. دانشگاه ها که حدود 60% دانشجوها رو در خودشون میپذیرن و تقریبا همه فارغ التحصیلان دبیرستانی کنونی میتونن مستقیم در دانشگاه محل اقامت خودشون ثبت نام بکنن. بعدن دانشکده های تخصصی 2 یا 3 ساله وجود داره که دانشجویان خودشون رو بیشتر انتخاب میکنن از روی به خصوص مصاحبه و یا از روی پرونده و اینا حدود 30% دانشجو رو در خودشون میپذیرن. هدف این دانشکده ها اینه که مستقیما نیروی انسانی برای بازار کار تربیت بکنن و بالاخره مدارس عالی بسیار تخصصی که ورودشون یه مقدار مشکل تره و اونا دانشجوشون از بین دانش آموزان ممتاز با نمرات بهتر دبیرستان ها و از روی پرونده یا مصاحبه انتخاب میکنن. برای جوان ایرانی شاید این نکته جالب باشه که در فرانسه به هر حال کنکور به اون شکلی که در ایران داره به کلی وجود نداره، چون همه فارغ التحصیلان دبیرستانی میتونن به راحتی تا حدود زیادی در مراکز آموزش عالی ثبت نام بکنن و رقابت اگر وجود داره بیشتر در سطح مدارس تخصصی خیلی در واقع سطح بالاست که تعداد کمی از دانشجو میپذیرن و اونها بیشتر از روی مصاحبه یا نمرات دبیرستانی در حقیقت دانشجوشون انتخاب میکنن. نکته دیگه هم که شاید برای دانشجو ایرانی جالب باشه اینه که اساساً بخش بزرگی از این مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه ها و مدارس تخصصی رایگان هستن و یه بخش به صورت خصوصی یا بخشی که شهریه میگیره دانشجوی بخش خیلی کوچیکی رو در آموزش فرانسه تشکیل میده. مشکل امروزی نظام آموزشی فرانسه هم در حقیقت پاسخ دادن آموزش عالی به نیازهای امروز و فردای جامعه فرانسه است و بسیاری به آموزش عالی فرانسه انتقاد دارن که به اندازه کافی با نیازهای جامعه و بازار کار هنوز همساز نیست. همینطور یه نکته دیگه هم که خیلی انتقاد می‌کنن به آموزش عالی فرانسه اینه که میزان شکست تحصیلی یا تغییر رشته در بین دانشجوها خیلی بالاست و این لطمات مالی خیلی زیادی به نظام آموزشی وارد میکنه.
آقای دکتر پیوندی، از امسال یک ویژگی خاصی هم در دانشگاه‌های فرانسه ما شاهد اون هستیم. از امسال گویا دیپلم‌هایی که دانشگاه‌های فرانسه در اختیار دانشجوها قرار میدن دیپلم‌های اروپایی خواهد بود. این دیپلم‌های اروپایی چه ویژگی رو داره؟
همونجوری که اشاره کردید از امسال بخشی از دیپلم‌های دانشگاه فرانسه به صورت دیپلم‌های اروپایی اعلام شدن و این در واقع اولین گام در جهت ادغام در یه جامعه اروپایی است که در آن نظام‌های دانشگاهی باید در سال آینده با هم دیگه همساز بشن. همونجوری که می‌دونید در اروپا ما داره چندین نظام آموزش عالی خیلی متفاوت هستیم که خب از نظر ارزش‌یابی و نقل و انتقال دانشجو یا استادا الان دچار ناهماهنگی‌های خیلی خیلی زیادی هستن. مثلا در فرانسه، در آلمان و در انگلیس که 3 کشور بزرگ در واقع اروپای متحد هستن، سه نظام آموزشی بسیار متفاوت با هم دیگه وجود داره. از سالهای قبل یه سری برنامه‌های شروع شده برای هماهنگی بیشتر این دانشگاه‌ها. اولین گامش هم این بوده که در واقع جابجایی دانشجوها و در واقع تبادل دانشجو بین این کشورها به صورت خیلی وسیع‌تر انجام بشه. برای همین هم یه سری بورس بودجه در نظر گرفتن برای اینکه این کار تسریع بشه و همینطور تاثیرات اداری خیلی زیاد. اما اون چی که مربوط به دیپلمای اروپایی میشه چند تا نوآوری خیلی مهم درشون هست. اول اینه که دیپلمایی داره به وجود میاد در دانشگاه اروپا و از جمله دانشگاه فرانسه که این دیپلم‌ها تا حدود زیادی در همه کشورهای اروپایی همسان هستن، یعنی میشه نظیر اونا در کشورهای دیگه اروپایی هم پیدا کرد. الان معیار اروپایی عبارت است از اینکه دیپلم ها به سه دسته تقسیم میشن، به سه سطح، سه ساله یعنی اونایی که تخصص های کوتاه مدت میدن و سریع در واقع دانش جوان برای بازار کار تربیت میشه، دیپلم های 5 ساله که دیپلم های تخصصی بالاتر هستن و بالاخره دیپلم های 7 ساله که دکترا هستن. بنابراین تمام دانشگاه ها کم کم دارن میرن به سمت این الگو، چه در فرانسه در کشورهای دیگه. از طرف دیگه دیپلم های اروپایی معمولا دو یا سه زبانه هستن و گاه میان دو یا چند دانشگاه به طور مشترک ایجاد میشن. به ترتیب میشه گفت که این تحول بزرگی در دانشگاه هاست در فرانسه و به تدریج در کشورهای دیگه که در سال آینده من فکر کنم مشاهده گسترشش هم خواهیم بود.
آقای دکتر پیوندی، تلاش هایی رو وزارت آموزش عالی فرانسه به کار برده که تعداد دانشجویان خارجی که در فرانسه رو به کاهش بود اون هم افزایش پیدا بکنه، که بار دیگه بتونه که فرانسه هم جایگاه ویژه خودشو در جهان در مورد تحصیلات عالی پیدا بکنه، در این مورد چه نظری دارید؟
فرانسه سومین کشور در دنیا از نظر تعداد دانشجوی خارجی، ولی در سال گذشته انتقادات زیادی بوده به نظام آموزشی فرانسه برای اینکه به تدریج کوشش کرده که یه سری محدودیت‌ها و مشکلات ایجاد بکنه، موانع ایجاد بکنه برای ثبت نام دانشجوهای خارجی در فرانسه. دولت فرانسه از 3 سال پیش تصمیم گرفته برای گسترش نفوذ فرهنگی، علمی و همینطور اقتصادی خودش در آینده در دنیا میزان پذیرش دانشجوی خارجی رو افزایش بده و در این جهت هم تصمیم گرفته شده که این نه تنها به دانشجوهای اروپایی که خب در سالهای گذشته مشاهده رشد تعدادشون در دانشگاه فرانسه بودیم باشه، بلکه دانشگاه‌های سایر کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه مانند ایران هم در بر بگیره و میشه گفتش که یه نوعی در واقع دانشگاه فرانسه در حال برداشتن موانع گذشته هستن و ما میتونیم در واقع اینو بگیم که در سال آینده 100% تعداد دانشجوی خارجی که امروز 10% کل دانشجوی دانشگاه فرانسه را تشکیل میدن باز هم افزایش خواهد یافت.
اوضاع کنونی و آینده ایران، سلسله بحث‌ها و میزگردهای شبانه رادیو آزادی با شرکت تحلیلگران، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و اندیشمندان، هر شب در ساعت 10:30 به وقت ایران در ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی.
نظام روحانیت و مدیریت
آینده ایران چیست؟ بحث‌های رادیو آزادی را هر شب بشنوید.
و امشب در ساعت 5 برنامه ما که 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود، محمد محسن سازگارا، حسین علوی و ملیحه محمدی استراتژی و تاکتیک های مطرح شده توسط اکبر گنجی، روزنامه‌نگار زندانی را در مانیفست جمهوری خواهی خود برای برقراری دموکراسی در ایران مورد بحث قرار می دهند. امیر مصدق کاتوزیان گرداننده این میزگرد است امشب در ساعت 10:30 شب به وقت ایران. اما در تاجیکستان احزاب مخالف دولت با هم نشستی داشتند تا بر سر اصلاح قانون انتخابات تاجیکستان با هم به یک توافق برسند. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
احزاب سیاسی تاجیکستان روز گذشته در یک گردهمایی خواستار اصلاح و تغییر برخی از مواد قانون انتخابات مجلس نمایندگان و رئیس جمهوری در این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، در این گردهمایی که با شرکت نمایندگان احزاب دموکرات، سوسیالیست، کنگره یگانگی خلق‌ها، حزب نهضت اسلامی و برخی نمایندگان پارلمان این کشور تشکیل شد، قوانین مربوط به چگونگی برگزاری انتخابات در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان احزاب شرکت کننده در این میزگرد با تأکید بر ضرورت برخی تغییرات در قوانین انتخاباتی پارلمان و رئیس جمهوری خاطر نشان کردند، بخش عمده قوانین موجود انتخابات در این کشور بیانگر دیدگاه‌ها و منافع حزب خلقی دموکراتیک، حزب حاکم تاجیکستان است. این نشست برای نخستین بار در 2 سال گذشته و پس از برگزاری انتخابات رئیس جمهوری و پارلمان توسط احزاب سیاسی و به منظور بحث و بررسی در خصوص کارآمدی قوانین انتخاباتی تاجیکستان برگزار شد. کشور 6 میلیون نفری تاجیکستان دارای 2 نهاد قانونگذاری، مجلس ملی با 34 نماینده و مجلس نمایندگان با 63 عضو است. در حال حاضر 5 حزب به طور رسمی در تاجیکستان فعالیت می کنند که حزب کمونیست 9 کرسی و حزب نهضت اسلامی 2 کرسی را در مجلس نمایندگان این کشور در اختیار دارند و بقیه کرسی ها در اختیار حزب خلقی دموکراتیک حزب حاکم است. و حزب سوسیالیست و دموکراتیک نیز فاقد نمایندگان در مجلس تاجیکستان هستند. مانیک اسروی، مسکو.
شنوندگان عزیز، در 1 ساعت و نیم گذشته من مینا بهارمز با مجموع اخبار گزارش‌های جهانی با شما بودم. برنامه را با حرف ترانهای محمود خوشنام ادامه خواهیم داد و که آقای خوشنام در این برنامه در مورد استفاده از شعر نو در ترانه‌های فارسی صحبت می‌کند. من در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
ترانه پردازان نو سالهاست که به سراغ شعر نو نیز رفته‌اند، اگرچه حاصل کار همه آنها دلنشین نبوده است. شاملو از این بابت همیشه شاعر دشواری بوده است. آهنگساز در آغاز باید ریتم پنهان شعر او را دریابد. در آغاز اسفندیار منفردزاده به سراغ شاملو رفت و چند شبانه او را با موفقیت به قالب ترانه درآورد. بعد دیگران اندکی نیز این کار را پی گرفتند، از جمله بابک افشار از نخستین ترانه پردازان نو. بابک افشار ولی یکی از تأثیرگذارترین شعرهای او را برگزیده که در واقع نخستین بیانیه شاعرانه او در برابر انقلاب است، با عنوان در این بن‌بست. حرف شاملو را در این شعر داریوش باز می‌خواند: دهانت را می‌بویم، مبادا که گفته باشی دوستت می دارم. دلت را می بویم، روزگار غریبیست نازنین.
دهانت را میبویند، مبادا گفته باشی دوستت دارم. دلت را میبویند، مبادا شعله ای در آن نهان باشد. دهانت را میبویند، مبادا گفته باشی دوستت دارم. دلت را میپویم، مبادا شعله ای در آن نهان باشد. روزگار غریبی نازنین، روزگار غریبی نازنین. در پستوی خانه نهان باید کرد، شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. روزگار غریبی نازنین، روزگار غریبی نازنین. پس توی خانه نهان باید کن. عشق را در پستوی خانه نهان باید کن.